بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
304.
اصخایی میکنم آن دیروز من بین راه مانعی برام پیش اومد، ولی زودتر باید خبر میدادم که معطل نشید. علایان اصخایی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اشتراط المعامره و هی مفاعله من الامر، به معنی اشتراط هما او احد هما استعمار من سمیاه و رجوع الى امره مدتا مزبوطه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحثمون در این بود که در شرط، در واقع شرط خیار و خیار شرطی که با شرط خیار برای شخص میتونه عرض کنم ثابت بشه، اگر کسی برای خودش یا برای طرف مقابلش یا حتی برای اجنبی شرط خیار بکنه، خیار برای او ثابت می شود. یعنی یک شخص اجنبی می تواند با شرط خیار دارای اختیار بشود برای فسخ معامله بین بایع و مشتری. حالا میخوایم عرض بکنیم علاوه بر این که بایع و مشتری میتونن شرط بکنن وجود خیار برای یک اجنبی را، میتوانند شرط مشورت با او رو هم بکنن. یعنی چی؟ یعنی من با شما دارم معامله میکنم، بیعی انجام میدم، شرط میکنیم که من تا 3 روز تا 4 روز توی یک وقت منضبطی، نه یک وقتی که سر و تش ناپیداست، منضبط نیست، در یک وقت منضبطی من بتوانم با آقای زید مشورت کنم در مورد این معامله، بتونم با آقای عمر مشورت کنم در مورد این معامله. ایشون میفرماید این شرط، شرط درستی است، شرط جایزی است، نافذه، و عرض کنم خدمت شما با این شرط، شرط مشورت کردن، در واقع مشورت کردن برای این آقا عرض کنم جایز است که ثابت میشه. فقط اینجا دوستان نکاتی وجود داره. تقریبا تمام بحث امروزمون و همین بحث معامله و مشاوره پر میکنه. اولا ایشون میفرماید کلمه معامله از باب مفاعله و ماده امر میاد. ماده امر میاد به معنای مشاوره هم هست. یعنی شرط میکنیم برای هر دو طرف یا یک طرف که با فرد معین در یک زمان معین بتونه مشورت بکنه. و لذا دوستان چون این آقا شرط مشاوره با آقای اجنبی رو کرده، از طرف خود بایع و مشتری معامله دیگه لازمه. یعنی چی معامله از طرف بایع و مشتری لازمه؟ یعنی بایع و مشتری حق این که مستقیم معامله را فسخ بکنن ندارن. البته میتونن معامله را اجازه بدن ها، اشکال نداره، اما نمیتونن فسخ بکنن. یعنی این که سر خود بدون مشاوره با اون شخص بیان بگن آقا ما میخوایم معامله را فسخش کنیم، این جایز نیست. چرا؟ چون حق خیار برای خودشون که قرار ندادن، حق قرار دادن برای خودشون که مشورت بکنن با یک شخص ثالث. تازه برای اون شخص ثالث هم خیار قرار ندادن، فقط حق مشورت قرار دادن اینجا. خب اینجا دوستان حکم فقهی اینه، این حکم فقهی رو دقت کنید، چون ما تا آخر با همین حکم فقهی باید جلو بریم. ببینید دوستان، اگر من رفتم به آقای زید که طرف مشورت منه، مشورت کردم، اگر اون نظرش فسخ شد، یعنی وقتی توضیح دادم براش که چی خریدم، چه ثمنی پرداخت کردم، به من گفت آقا این معامله رو به هم بزنی برات بهتره، به نفعته، نظر به فسخ داد، اینجا من بایع یا من مشتری همون طرفی که با این آقا قرار بود مشورت کنیم، می توانم فسخ کنم و می توانم اجازه دهم. اگر او نظرش فسخ شد، فسخ برای من جائز میشه اما لازم نمیشه. میتونم فسخ کنم، میتونم اجازه بدم. اما اگر نظرش التزام به معامله شد، یعنی چی؟ یعنی اومد به من گفت آقا این معامله به نفعته، به همش نزن، این معامله رو تو داشته باشی عرض کنم سود میبری، به نفعته. نظر به فسخ نداد، نظر به التزام داد. در این صورت من بایه یا من مشتری که قرار بود با این آقا مشورت کنم، حق فسخ کردن دیگه ندارم، باید التزام پیدا کنم به معامله و نمیتونم معامله رو به هم بزنم. ولو دوستان بعد از مشورت کردم خودم به این نتیجه رسیده باشم که فسخ برای من اصلحه، بهتره. ایشون میفرماد بفرمایید تو یه جایی همینجا بشی، صندلی ها کم آقا. آقای کی حضور غیاب میکرد؟ آقا تعداد اضافه شده ترم دوم. چقدر بوده؟ اگر جامون چیزه باید جابجا کنیم، چون آقایون اگه بیان جا نداشته باشن مشکله. اینه یه پیگیری بکنید از آقای میرزای پور، خبرش به من بدید. عرض میکنم بله، اگر نظرش التزام شد من باید ملتزمه به بی بشم و حق این که فسخ بکنم ندارم، حتی اگر الان به نظر خود من فسخ چی باشه؟ اصلح باشه. چرا دوستان اگر به نظر خودم فسخم اصلح باشه حق ندارم جا به جا کنم؟ علتش این است که من برای خودم که خیار قرار ندادم، من شرط مشورت کرده بودم، الانم مشورت کردم، طرف نظرش التزام شده. ولذا دوستان فسخ متوقف بر نظر طرف مشورته، مشورت دهنده است، چون خلاف مقتضای عقده. اما التزام اینجوری نیست، یعنی اگر من خواستم ملتزم به عقد بشوم، چه با اون مشورت بکنم نظرش فسخ باشه میتونم ملتزم بشم، چه با اون مشورت بکنم نظرش التزام باشد میتونم ملتزم بشم، و چه اصلا مشورت نکنم بی خیالشم بازم میتونم ملتزم به عقد بشم. التزام به عقد معون بردار نیست، اونی که معون داره فسخه. اونجا فقط در صورتی فسخ برای من جایزه که با این آقا مشورت کنم و این آقا نظرش چی باشه؟ نظرش فسخ باشه. خب من از این به بعد میخوام ببرمتون رو عبارت جناب شهید اول. علتشم اینه که جناب شهید ثانی بحث عبارتی کرده، گرچه این بحث عبارتی گره خورده یه بحث محتواست، دقت میکنید، اما ناچاریم ابتدا وارد بحث عبارتی بشیم. من تقاضا میکنم ازتون همینجور که عرض کنم گوش میدید، یه چشتونم رو عبارت باشه، عبارت شهید اول، یه دو خط عبارته، من این دو خط رو براتون بخونم. ایشون گفت و یجوز و اشتراط المعامره. این و اشتراط المعامره عطف به این اشتراط و هوی دو سه سطر پیشه، یعنی اون یجوز سرش میاد. یجوز و اشتراط المعامره، عبارت شهید اول رو دارم میخونم. فان قال المستعمر یا مستعمر، محل بحثمون همین جاست که ما مستعمر بخونیم یا مستعمر. ان قال المستعمر یا مستعمر فسخت او عجزت فذاك و ان سکت فالاقرب اللزوم ولا يلزم الاختيار و كذا كل من جعل له الخيار. این تمام عبارت ایشون تو این قسمت محل بحثمونه. خب دوستان بزرگوار، بحثمون میدونید بحث عبارتیمون چیه که عرض کردم به محتوا هم برمیگرده؟ بحثمون این است که این کلمه مستعمر به صورت اسم فاعلی خونده بشه یا مستعمر به صورت اسم مفعولی خونده بشه. مستعمر یعنی چی؟ مستعمر یعنی چی؟ مستعمر یعنی کسی که باش مشورت میشود، یعنی مشورت دهنده. مستعمر یعنی چی؟ یعنی مشورت کننده، من بایه، من مشتری که با اون آقا میخوام برم مشورت کنم، اون میشه مستعمر. درست شد؟ خب اینجا دوستان اگر ما به صیغه اسم مفعول بخونیم، اگر به صیغه اسم مفعول بخونیم، ایشون میفرماید که معنا غلطه، معنا غلطه، مبتلا به اشکاله. چرا؟ چون اگر ما مستعمر بخونیم عبارت میشه این فإن قال المستعمر، یعنی کی؟ یعنی اون مشورت دهنده. اگر اون آقای مشورت دهنده بیاد بگه فسختو یا عجزتو فزاک و انسکت فالعقرب حلزون. و حال این که دوستان مشورت دهنده اینجا حق دخالت مستقیم در این که بخواد فسخ بکنه یا ملتزم بشه نداره، او فقط طرف مشورت. ظاهر عبارت علما اولا و همچنین ظاهر خود کلمه معامره و مشاوره این است که او حق دخالت مستقیم نداره که بیاد بگه آقا من فسخ کردم، من اجازه دادم. نه، او نمیتونه. تازه او اگر نظرش فسخ بشه باید نظرشو به آقای بایع مثلا اعلام بکنه، او دلش خواست فسخ کنه، حتی همونجا هم لازم نیست فسخ بکنه، میتونه بگه آقا من میخوام ملتزم بشم. او نمیتونه مستقیم بیاد بگه آقا فسخت و یا عجزت و بعدم ما بگیم آقا فضا کرد. از جهت معنا اگر مستعمر بخونیم مبتلا به اشکاله، اما اگر مستعمر بخونیم معنا رو میشه درستش بکنیم. چجوری درستش کنیم؟ بگیم آقا انقال المستعمر، مستعمر یعنی چی؟ یعنی من بایه که مشورت کننده هستم. اگر من بایه که با این آقا قرار بود مشورت کنم گفتم فسخت و یا عجزت و فضا کرد، همونه. اما گفتم فسختو کی گفتم فسختو؟ وقتی که مشورت گرفتم و نظر مشورت دهنده فسخ شد. اگر گفتم عجزتو، وقتی مشورت گرفتم طرف نظر به فسخ داد یا نظر به التزام داد یا حتی اصلا مشورت نکردم، یعنی اون عجزتوش یه مقداری هیتش گسترده است، میتونم مشورت کرده باشم و اون نظر به فسخ داده باشه بعد من بگم عجزتو، میتونم مشورت کرده باشم اون نظر به التزام بده بعد من بگم عجزتو، میتونم اصلا مشورت نکرده باشم. اما تو فسختوش کی من میتونم بگم فسختو؟ وقتی مشورت کردم و اون نظرش فسخ شده. یعنی اینا رو باید به عبارت انگار اضافه کنیم تا معنا درست بشه. با مستعمر میشه اینجوری درستش کرد و لذا معنا اشکالی پیدا نمیکنه. اما مستعمر رو کارش نمیشه کرد. اگر مستعمر بخونیم، خب مستعمر که نمیتونه مستقیم بیاد بگه فسخت و عجزت و بعد ما بگیم فضا کرد. این دوستان بحثی که جناب شهید ثانی اینجا عرض کنم مطرح کرده. حالا سوال، از جهت فقهی و معنای فقهی و حکم شرعی ما مستعمر بخونیم مبتلا به اشکاله؟ مستعمر بخونیم قابل درست شدنه، اما جدای از حکم شرعی و معنای فقهی، اگر دوستان شما یه مقداری درگیر خود عبارت شهید اول بشید و قرائن در عبارت شهید اول رو ملاحظه بکنید، ایشون میفرماید اینجا به نظر میرسه شهید اول تو ذهنش مستعمر بوده نه مستعمر، گرچه مستعمر با معنا جور در اومدا، مستعمر مبتلا به اشکال شد از جهت معنا. اما قرائن رو که نگاه میکنیم احساس میکنیم ایشون به نظرش عرض کنم، یعنی ایشون مستعمر میخواسته بگه و ترجیح داره، قرائنی در کلام وجود داره که ایشون میخواسته مستعمر بگه. یه بار دیگه من تقاضا میکنم با دقت ویژه یه بار دیگه عبارت همین دو خط رو بخونیم، شما ببینید قرائنی که من عرض کردم کجا هست. چون ایشون دو سه تا قرینه اشاره میکنه بهش، اون قرائن رو میخوام الله عبارت بیرون بکشیم. ببینید ایشون که ویجوز اشتراط المعامره فإن قال المستعمر یا مستعمر، اولین قرینه همینجاست. ببینید این فای فإن قال در نتیجه چیه؟ نتیجه همون یجوز و اشتراط المعامره است. یعنی من به عنوان حکم فقهی میگم جائز شما شرط کنی که با آقای زید مشورت بکنی، بلا فاصله بعدش میگم اگر گفت فسختو یا عجزتو فضا کرد. خب وقتی بلا فاصله بعد از این که میگم شما میتونی با آقای زید مشورت بکنی، میگم اگر گفت فسختو یا عجزتو، ظاهرا مرادم همین آقای مشورت دهنده است دیگه. این یه قرینه. قرینه دومی که دوستان ایشون اینجا مطرحش میکنه یه مقداری جلوتره. دوباره برگردید به عبارت یجوز و اشتراط المعامره فان قال المستعمر فسخت و او عجزت و فذاک و ان سکت فالاقرب اللزوم ولا یلزم المستعمر الاختیار. این لا یلزم الاختیار، دقت بکنه چه عرض میکنم. ظاهرن چون یلزم ضمیر داخلش یه المستعمر که مال جناب شهید ثانیه دیگه، تو عبارت شهید اول لا یلزم چی داره؟ ضمیر داره. ضمیرش ظاهرا برمیگرده به همون فاعل قاله، یعنی اگر بالا رو ما مستعمر بخونیم اینجا برمیگرده به مستعمر، اگر بالا رو مستعمر بخونیم اینجا برمیگرده به مستعمر. ظاهرش اینه، یعنی اون آقای مستعمر یا مستعمر که گفتیم اگر بگه فسخ کردم یا بگه اجازه دادم فضا کرد، حالا میخواد بگه لا یلزم ال اختیار، یعنی لازم نیست او اختیار بکنه، عرض کنم لزوم عقد رو و اجازه بده، اون میتونه فسخ هم بکنه. حالا تو لا یلزم ال اختیار ایشون میفرماد ظاهرا ضمیرش برمیگرده به مستعمر. چرا دوستان لا یلزم ال اختیار ضمیرش برمیگرده به مستعمر؟ چون اگر بگی برگرده به مستعمر، معناش این است که آقای مستعمر و مشورت کننده اختیار و اجازه براش لازم نیست، و حالی که مستعمر یه وقتای اختیار و اجازه براش لازمه. کی دوستان اجازه دادن و التزام برای مستعمر یعنی بایه یا مشتری لازمه؟ اون وقتی که اون آقا نظرش به چی باشه؟ التزام باشه. اگر او نظرش به التزام باشه، من بایه یلزم الاختیار، نه لا یلزم الاختیار. پس از حیث معنا لا یلزم الاختیار به کی برمیگرده؟ به مستعمر برمیگرده. وقتی این به مستعمر برگشت، معلوم میشه اون بالایی رو باید مستعمر بخونیم که این ضمیرش برگرده به همونجا، و الا ظاهرا ببین اینا در حد ظهوره، ما نمیخوایم قرائن قطعیه بیاریم که تو ذهن بعضی از دوستان بیاد که اینا قرائن قطعیه نیست، شاید بالا مستعمر باشه پایین ضمیر برگرده به مستعمر به قرینه معنا. بله احتمال داره، اما این احتمال 10-20-30% ظاهر نیست. ظاهر این است که این لا یلزم ضمیرش برمیگرده به همون کلمه المستعمر یا مستعمر بالا. وقتی لا یلزم ضمیرش برمیگرده به مستعمر، معلوم میشه بالا را هم باید چی بخونیم؟ مستعمر بخونیم. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، قرینه سوممون دوستان اون عبارت بعدشه، میگه و کذا کل من جعل له الخیار. دوستان بزرگوار ببینید، آقا قاعده اینه هر کسی خیار داره، ان قال فسخت او عجزت فذاک و ان سکت فالاقرب اللزوم. یعنی این که ما قبلش گفتیم ان قال فسخت او عجزت فذاک و ان سکت فالاقرب اللزوم، این مال هر کسی است که خیار داشته باشه، و نظام میگه و کذا کل من جعل له الخیار. درست شد؟ این که میگه و کذا، قبلش سخن از کی گفته که حالا میگه و کذا کل من جعل له الخیار؟ اگر قبلش سخن از مستعمر باشه، مستعمر که اینجا نه خیار داشت، کمکم کنید، نه طرف مشورت بود، مستعمر در واقع یعنی خود بایع و مشتری، قبلا هم عرض کردیم از طرف اونها معامله چیه؟ تمام شده است، لازمه. اینجا طبیعتا قبلش باید سخن از مستعمر گفته باشیم که مستعمر طرف مشورته و یه نوع اختیاری داره، گرچه او ذلخیار نیست که مستقیم بتونه دخالت کنه، قبول داریم، اما بالاخره او میتونه بگه آقا فسخ کن که بعد این آقا بره فسخ کنه، مثلا میتونه بگه ملتزم شو. این که قبلش صحبت از مستعمر بشود، معنا داره بگیم آقا مثل همین مستعمر این کذا، یعنی مثل همین مستعمره هر کی براش خیار قرار داده شده، اما اگر به مستعمر برگرده انگار این کذا خیلی عرض کنم معنای روشنی نخواهد داشت. اینم قرینه سومی که در حد قرینه ایشون میاره برای اینکه ما اون رو مستعمر بخونیم. ایشون میفرماد آقا حالا از جهت عبارتی شما میخوای مستعمر بخونی بخون، میخوای مستعمر بخونی بخون، من کار به این کارا ندارم، اما حکم همونیه که گفتیم. حکم چیه؟ حکم اینه که آقای مشورت دهنده اگر حکم به فسخ کرد، این آقا اختیار داره فسخ کنه یا اجازه بده. اگر حکم به لزوم کرد، این آقای بایه باید ملتزم بشه. حکم همونه، یعنی اون حکم سر جای خودش باقی است. خب طبیعتاً اگر این حرفو زدیم، اشتراط معامله با اشتراط خیار برای اجنبی تفاوتش روشن میشه. شما اگر برای اجنبی خیار قرار بدید، اون میتونه مستقیماً اعمال نظر بکنه و نظرش هم باید عمل بشه. لذا اگر او گفت فسخ کردم، دیگه کار تمامه، من نمیتونم ملتزم بشم چون خیار برای او قرار دادم. اما اگر اشتراط معامله کردم، او بگه فسخ کن، من میتونم چیکار کنم؟ ملتزم بشم. یعنی این تفاوت روشن میشه. تمام اون چی که باید عرض کنم خدمت شما تو این دو صفحه بهتون عرض میکردم عرض کردم دیگه. الان جیوار ور به مالید آستینا رو بدید بالا، عبارت رو بخونیم دیگه. امروز تیکه تیکش نکردم، نگاه کنید عبارت رو. و اشتراط المعامره، این اشتراط رو عرض کردم، عرض کنید به کلمه اشتراط، اشتراط و حس سطر قبل، یعنی اون یجوزو رو اینجا هم بیارید. یجوزو اشتراط المعامره، جائز است که شرط بشود مشورت کردن. و هی مفاعله من الامر، وزنش مفاعله، ماده عرض کنم معامرم امره. به معن اشتراطه ما او احده ما استعمار من سمیاه، استعمار یعنی مشورت، استعمار بله بله استثمار غلطه، استعمار شرط بکنن هر دو، یا شرط بکنه یکی از اون دوتا. استعمار یعنی طلب امر، طلب شور نسبت به کسی که معینش میکنن، یعنی انگاری میخواد بگه که باید طرف مشورت هم بگو معلوم باشه، اگر میخوایم حرف اون طرف مشورت در همین حد حکم فقهیش نافذ باشه، باید طرف معلوم باشه. آخه میدونی اگر من بگم آقا میرم مشورت میکنم، حالا به هر کی شد، بالاخره من یه کسی رو گیر میارم که نظر به فسخ بده، بعد میگم این منظورم بوده، نه باید فردش معلوم باشه. یعنی معلوم باشه من با زید میخوام مشورت کنم، با عمرو میخوام مشورت کنم، اگر شرط معامله میخوام بکنم باید من سمیاه باشه، معینش کنم. و رجوع الی امره مدتا مضبوطه، بایدم معلوم باشه شما زمان مشورتت چقدره، 2 روزه، 3 روزه، 5 روزه، این ابتدا انتهاش معلوم باشه که شما چقدر فرصت مشورت داری. فیل زمال عقد من جهت هما، یعنی خود بایع و مشتری ولو اختیار مشاوره بگیرن، از طرف اونها عقد چیه؟ لازمه، یعنی اونا دیگه نمیتونن مستقیما فسخ بکنن. و یتوقف العقد علی امره، متوقف است بر امر اون مشورت دهنده. حالا فئن امر بالفسخ جاز للمشروط له استعماره، المشروط له استعماره، ضمیر رو بردارید، عذر میخوام کل این عبارت رو بردارید، به جاش بگذارید مشورت کننده، یعنی بایه، یعنی مشتری. جائز اگر اون آقای مشورت دهنده امر به فسخ کرد، جائز است برای مشورت کننده، یعنی کسی که استعمار برای او شرط شده، فسخ کردن. دوستان نمیگه لازمه، میگه جازه، جائزه که فسخ کن، میتونم ملتزم بشه. اما ولذا خودش هم میگه، میگه و ظاهر انه لا یتعین علی، ظاهر این است که فسخ کردن متعین نمیشه برای این آقای مشورت کننده. لأن شرط مجرد استعماره، شرطمون صرف مشورت بود نه التزام به قول او. شما خیلی وقتا مشورت میکنید اما به حرف طرف مقابل گوشم نمیدید، نظر خودتون رو اعمال میکنید، اشکالی هم نداره. و ان امره بالالتزام، اگر امر کرد آقای مشورت دهنده مشورت کننده را به التزام، لم یکن له الفسخ قطعا، این نمیتونه فسخ بکنه، این حکمم قطعی است. و ان کان الفسخ اصلح عملا به شرط، اگرچه پس به نظر خودش اصلح باشه. خب حالا چرا نمیتونه؟ عملا دوستان دلیل لم یکنه، لم یکن له الفسخ عملا به شرط، چون شرطشون این بود که مشورت بکنه و حالا که مشورت کرده دیگه معنا نداره خودش فسخ بکنه، چون اختیار فسخ برای خودش قرار نداد که. ولأنه لم یجعل لنفسه خیارا، به خاطر اینکه این آقای مشورت کننده برای خودش خیار قرار نداده بود. فالحاصل ان الفسخ یتوقف علی امره، فسخ متوقف است بر امر مشورت دهنده، یعنی فسخ اگر بخواد بکنه او باید امر به فسخ بکنه. لأنه خلاف و مقتضی العقد فیرجع الی الشر، اما الالتزام، اما اگر بخواد ملتزم بشه نه، اما الالتزام بالعقد فلا یتوقف، یعنی اینجا علی ای حال میتونه ملتزم به عقد بشود، چه مشورت بکنه چه نکنه، چه مشورت که میکنه او نظرش فسخ باشد یا التزام. و ظاهر و معنی المعامره، ببینید این بحث عبارتی رو ایشون چجوری شروع میکنه و چجوری ادامه میده. میگه ظاهر معنای معامره، به خود کلمه معامره که نگاه کنیم، ظاهر این معنا و همچنین ظاهر و کلام الاصحاب، به عبارات فقها هم که نگاه میکنیم ظاهر اونها چیه؟ ان المستعمر به فتح المیم یعنی مشورت دهنده، لیس له الفسخ ولا الالتزام. یعنی چه لیس له الفسخ ولا الالتزام؟ یعنی نمیتونه نظر بده. چرا؟ میتونه نظر بده، اما حق این که خودش فسخ بکنه یا ملتزم بشه نداره. و انما الیه الامر و رأی خاصتن، او فقط میتونه نظر بده، بگه نظر من فسخ، نظر من التزامه. حالا که اینجور شد، یعنی ظاهر عبارت فقها و ظاهر کلمه معامره این شد، فقول المصنف که فرمود فإن قال المستعمر فسخت او عجزت فذاك و إن سكت فالأقرب على اللزوم ولا يلزم المستعمر الاختيار، مستعمر الاختيار، و إن قرأ المستعمر بالفتح، یعنی این عبارت جناب مصنف رو اگر ما به فتح بخونیمش، یعنی إن قال المستعمر مبنيا للمجهول، یعنی به صورت اسم مفعولی، اشکل به ما ذکرنا، مشکل میشه به خاطر همون چیزی که دو سطر اول همین پاراگراف گفتیم. اونی که گفتیم چی بود دوستان؟ این بود که مستعمر حق این که فسخ بکنه یا ملتزم بشه نداره. شما اگر مستعمر رو بخونی معناش اینه که اگر مستعمر بگه فسخت و یا عجزت و فضا کرد، و اونی که گفتیم مستعمر حق نداره اینجور دخالت بکنه. اما و این قرآن قبل کسر، اگر مستعمر بخونید مبنی للفاعل یعنی مشورت کننده، به معنا المشروط له المعامره، المشروط له المعامره یعنی کی؟ مشورت کننده، بایه یا مشتری، یعنی کسی که شرط شده است برای او مشورت کردن. لغیرهی، لغیرهی یعنی با شخص ثالث، یعنی با همون مشورت دهنده. خب اگر قرأ بالکس فمعناه، معناش این میشه ان قال کی؟ مستعمر. نه نه، ان قال جناب مستعمر مشورت کننده فسختو، البته کی مستعمر؟ یعنی بایه مشتری بگه فسختو، بعد امره لهو بالفسخ، یعنی بعد از این که رب با اون آقا مشورت کرد و او چی گفت؟ گفت تو فسخش کن. اگر گفت فسختو یا عجزتو، گفت عجزتو، البته این عجزتو رو ایشون ببینید میگه بعد امره لهو بالاجازه، این دیگه لازم نبود. چرا لازم نبود؟ چون دیگه التزام رو هر جور دلش میخواست میتونه، یعنی ولو طرف امر به التزام نکنه من میتونم ملتزم بشم. لذا این بعد امرهی لهو بالاجازه فقط به عنوان مثال گفته شده، و الا نمیخواد بگه حتما فقط تو این صورت میتونه بگه عجزتو. ان قال مشورت کننده فسختو یا عجزتو لازمه، اینجا لازمه ما اون فسخ و اجازه این آقا رو اعمالش بکنیم. و این سکت ولم یلتزم ولم یفسخ، اگر ساکت شد مشورت کننده نه ملتزم شد نه فسخ کرد. این آقا یه روز حق فسخ داشت با مشورت کردن، رفت گرفت خوابید 24 ساعت تو خونش، اصلا بیدار نشد، نیمت سراغ آقای بایه، نه فسخ کرد نه ملتزم شد. سواء فعل ذلک بغیر استعمار، چه این سکوتش بدون مشورت بوده، یعنی مشورت نکرده و ساکت شده، ام بعده او، یا نه بعد از مشورت ساکت شده، ولم یفعل مقتضا، بعد از مشورت ساکت شده به این معنا که به مقتضای مشورت عمل نکرده. خب اینجا لازمه، به این لازم میشه لما بیناه من انه لا یجب علیه امتثال امر، واجب نیست به مشورتی که اون آقا میده حتما عمل کنه. و انما یتوقف فسخه على موافقت الامر، فقط به فقط فسخ این آقا متوقف بر این است که اون نظرش به فسخ باشه، فقط همین. خب ما تا به حال چه کار کردیم؟ گفتیم اگر مستعمر بخونیم مبتلا به اشکال از حیث معنا، مستعمر بخونیم مبتلا به اشکال نیست. حالا میگه و هذا الاحتمال انسب بالحکم، هذا الاحتمال یعنی این که ما مستعمر بخونیم، این از حیث معنا و حکم شرعی و فقهی انسب است، انسب به حکم. لکن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما فقط به معنا توجه نکنید، برید سراغ قرائن داخل عبارت، اینجا چه بسا بگیم به نظر میرسه که ایشون نظرش مستعمر بوده نه مستعمر. لکن دلالت و ظاهر العباره علال اوله ارجح. دقت بکنید ایشونم در حد ظهور میگه ها، و الا این قرائنی هم که ایشون میگه قرائن قطعی و حتی اطمینان آور هم نیست که بگیم 95% همینه، نه در حد 60% 70% این قرائن کمک میکنه که ما بگیم تو ذهن جناب شهید اول مستعمر بوده. حالا اون قرائن چیه؟ یکیش همین فانقاله که فا در نتیجه اشتراط معامله میاد، اینو ایشون نگفته ما عرض کردیم، ولذا ایشون میگه ظاهر عبارت اینه خصوصا. این خصوصا به قرینه این دو چیز، یعنی اگر ما این قرائن رو هم نداشتیم بازم میگفتیم ظاهر عبارت چیه؟ مستعمره، که ما یه وجه براش گفتیم، وجهش این بود که این فانقاله در جواب چی اومده؟ یعنی در واقع نتیجه چی اومده؟ نتیجه یجوز اشتراط المعامره اومده، که اونو حالا دیگه تکرارش نمی کنن. دو تا قرینه دیگه ایشون اضافه می کنه، خصوصا به قرینه قول مصنف که گفت ولا یلزم الاختیار. اینجا ما چاره ای نداریم جز این که لا یلزم الاختیار رو برگردونمش به مستعمر. چرا؟ فان اللزوم المنفی، این که فرمود لا یلزم، لزوم رو نفیش کرد، لیس الا امن جعل له المعامره. دوستان من جعل له المعامره یعنی مشورت دهنده، یعنی مستعمر، ها لزوم منفی نیست مگر از کسی که براش معامله قرار داده شده، یعنی مشورت دهنده. چرا؟ چون اگر شما بزنیدش به مستعمر از جهت معنا غلطه، اینطور نیست که لا یلزم الاختیار برای مستعمر، نه خیر، مستعمر یه وقتایی یلزم الاختیار باید ملتزم بشه به بی، اون وقتیست که بره مشورت بکنه و طرف نظر به فسخ نده، اینجا دیگه باید ملتزم بشه، چاره ای نداره. خب این یک قرینه. قرینه دوم و قولهی و کذا کل من جعل له الخیار. ببینید آقا این که میگه و کذا، کلمه کذا رو دقت کنید، اول صحبت از مستعمر کرد مشورت دهنده، حالا میگه مثل اون هر کسی که خیار براش قرار داده شده. مثل اونه این چی؟ یعنی انقال فسخت و او عجزت و فزاد من انسکت فالعقرب و اللزوم. خب شما اگر به مستعمر بزنید قبلی رو، این کذا یعنی چی؟ مستعمر که اینجا هیچ اختیاری نداره، مستعمر که هیچ اختیاری نداره، او فسخ و لزومش بر اساس چیه؟ بر اساس حرف مشورت دهنده است. و قوله کذا کل من جعل له الخیار فان المجعول له مجعول له هنا، اون کسی که براش خیار عرض کنم چیز مشورت قرار داده شده اینجا در بحث اشتراط معامله، مجعول له الخیار هو الاجنبی المستشار. البته عرض کردم برای ایشون خیار قرار داده نشده، یعنی همین اختیار نظر دادن منظور ایشونه، خب این همون اجنبی مستشاره، نه مشروط له که مستعمر و مشورت کننده باشه. البته مستعمر اینجا حق دارد بعد از نظر دادن آقای مشورت دهنده اعمال عرض کنم فسخ و لزوم بکنه با همون قواعدی که گفتیم، الا ان للمشروط له، یعنی مستعمر، یعنی مشورت کننده حزن من الخیار عند امر الاجنبی له بالفسخ، یعنی وقتی اجنبی و مشورت دهنده به این آقا گفت تو فسخ کن، اون وقت این خیار داره که فسخ بکنه یا ملتزم بشه. فقط در این صورت او خیار داره، اونم بعد از این که اون نظرشو اعمال کرد. آقا و کیفکان، این کیفکان یعنی چی؟ ها، یعنی ما مستعمر بخونیم یا مستعمر کارش نداریم، هر چه باشد فل اقوا ان المستعمر بالفعل ليس له الفسخ ولا الاجازه. مستعمر که مشورت دهنده باشه نمیتونه خودش فسخ کنه، نمیتونه خودش اجازه بده. و انما الیه الامر والمشوره، فقط میتونه نظر بده. و حکم امتثالهی ما فصلنا، حکم امتثال او، یعنی آیا لازمه مشورت کننده با از او امتثال امر بکنه و نظرش رو بپذیره؟ میگه همونیه که گفتیم، تفسیر دادیم، یعنی اگر فسخ باشه لازم نیست، اما اگر التزام باشه لازم. و علی هذا، بنابراین فالفرق بین اشتراط المعامره للاجنبیه و جعل الخیار له واضح. آقا شما برای آقای زید اجنبی خیار قرار بدی یا او رو طرف مشورت خودت قرار بدی، فرقش چیه؟ ایشون میگه واضح، فرقش اینه اگه خیار قرار بدی او میتونه مستقیما معامله رو فسخش کنه، اما اگر طرف مشورت شد دیگه مستقیم نمیتونه دخالت کنه. درست شد؟ این فرقی که ایشون میگه واضح. لأن الغرض من المعامره الانتهاء الى امره، غرض از معامله این است که انسان منتهی بشه به امر او، یعنی نظرشو بگیره. لا جعل الخیار له، به خلاف من جعل له الخیار. اما وعلى الاول، کمکم کنید، این وعلى الاول یعنی چی؟ یعنی طبق قرائت مستعمر، ها، طبق قرائت مستعمر یشکل الفرق بین المعامره و شرط الخیار. اگر شما تو مستعمر گفتید انقال فسخت و او اجزت و فزاق، خب این که شد همون کسی که براش خیار قرار داده، چه فرق کرد با خیار داد؟ اگر بنا باشه مستعمر بگه فسخت و او اجزت و فزاق، خب این چه فرقی میکنه با کسی که جعل له الخیار؟ دیگه فرقش معلوم نمیشه. خب دوستان بزرگوار، دو تا نکته کوتاه دیگه اینجا داره ایشون. این دو تا نکته لابلای مطالبی که عرض کردیم گفته شد. یک، این کذا کل من جعل له الخیار یعنی چی که معناش کردیم. دو، این که زمان مشورت باید منضبط باشه. نگاه کنید، ول مراد و به قولهی و کذا کل من جعل له الخیار، نگید آقا چرا تکرارش کرد. آخه بالا وقتی این کذا کل من جعل له الخیار رو گفت، فقط به عنوان قرینه ازش استفاده کرد و رد شد، معناش نکرده هنوز. و مراد به قول مصنف که فرمود کذا کل من جعل له الخیار، انه، یعنی این کسی که خیار براش قرار داده شده، انفسخ او اجازه نفسه و ان سکت الا ان انقضت مدت الخیار لازم البی، اگر فسخ بکنه یا اجازه بده نافذه، اگرم ساکت بشه تا مدت خیار تمام بشه بی لازمه. کما ان المستعمر هنا، کما این که مستعمر اینجا، لو سکت عن الامر، یعنی مشورت دهنده اگر از نظر دادن صاحب بریم ازش نظرشو بخوام هیچی نگه، یعنی نظر نده. اول مستعمر یعنی مشورت کننده، لو سکت عن الاستعمار یعنی مشورت کننده اصلا طرف مشورت دهنده نره که ازش نظر بخواد، بازم لازم العقد، عقد لازمه. لان الاصل فيه اللزوم الا بامر خارج و هو منتفی، به خاطر اینکه اصل درش لزومه مگر به امر خارج، یعنی یک عارضه ای وارد بشود که فسخ بکنه، که اینم اینجا منتفی است. آخرین نکته، و یجب اشتراط و مدت المعامره به وجه منضبط، شرط است عرض کنم اشتراط مدت معامره، یعنی باید معلوم باشه از کی تا کی این اجازه مشورت کردن رو داره، اونم به وجه منضبط، یعنی سر و تش کاملا معلوم باشه. این که ما بگیم تا وقتی که حاجی ها میان از حج، این که بگیم تا زید از مسافرت برگرده، اینا فایده نداره. حذرن من الغرر، به خاطر اینکه غرر رو چی معنا می‌کردیم دوستان؟ جهل. حذرن من القرار، به خاطر اینکه معامله مجهول نمونه، از شفافیت خارج نشه. خلافا لشیخ حیث جوز الاطلاق، شیخ توزی دوستان گفته اگر شما زمان رو هم منضبطش نکردی اشکال نداره. دوستان نمیخواد بگه اگر منضبطش نکردی نامنضبط میماند، از کتابای شیخ طوسی فهمیده میشه مراد ایشون اینه که هر وقت مطلق گذاشتی اطلاق حمله بر سه روز میشه. یعنی همین که شما هیچ چی نگفتی یعنی تا سه روز شما حق مشورت داری، بعد سه روز دیگه حق مشورت نداری. حمل کرده بر سه روز یعنی شیخ هم نظرش چیه؟ باید منضبط باشه، اما اطلاق رو حمله بر سه روز کرده. سوال دارید؟
جایی که بایی و مشتری اجازه یه رد یا هرچون همزمان داشتن همیتوستن رسمان همان حالا اگه مشابه اینجا اومد بایی و لازمش کرد فقط میتونن عرش بگیرن اینجا.
اصلا صحبت سر عرش نیست اینجا؟
نه استاد، یه جایی هم میتونستن رد کنن معامله رو پس کنن، هم میتونستن که
اون مال وقتیست که مبی معیوب در بیاد، یه مشکلی داشته باشه، بگیم عرشی اتفاق افتاده، نه اصلا ربطی به اون نداره. این مشورت در عرش نیست، مشورت در فسخ اصل معامله یا لزوم طبق اونجایی که هیچ معیوب هم در نیمده باشه. اختیار یعنی اجازه دادن، یعنی التزام به معامله.
چیز اگر مستمر بکنیم خریدیم این مستمر بکنیم این فرق بکنیم اجنبی و معامله بیرون بکنیم یعنی یک میشه خودیم خریدیم چی که اجنبی شده اول مستمر بوده.
اگر مستعمر بخونیم فرقی بین مستعمر و من جعل له الخیار نمیمونه. درست چون بله
منظور
شید اول مستمر بوده دیگه، ولی دیگه این رو شید آخرش گفت دیگه، گفت و علال اول یشکل الفرق بین المعامله و شرط خیار، اما طبق معنای دوم فرق واضحه. این فرمایش خود ایشون بود. بله 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 لا یلزم المستعمر الاختیار مال ما اینجوریه جداست. علایالم خیلی تفاوتی نمیکنه، چون ممکنه بازم این حرفو بزنیم که ظاهرا این دوتا به یه جا برمیگرده، یعنی هر دفتش یک چیزه نه دو چیز. گرچه حالا یه مقداری اگر ضمیر باشه این ظهور قوی تره، اگه ضمیر باشه چون ضمیر میخواد برگرده روشن تره. کسی که رشد نداشته باشه اصلا نمیتونه معامله کنه، اون اصلا نمیتونه معامله کنه که بخواد مشورت قرار طرف مشورت قرار بده. آخرین سوال،
اصل بحث
ببینید وقتی میدونید دوستون چی میخواد بگه؟ دوستون میخواد بگه که وقتی شما شرط مشورت میکنید با آقای زید، حتی اگر او نظرش التزام باشه شما باید بتونی فسخ بکنی، چون مشورت دیگه، شما مشورت میکنی. بعد ببینید وقتی طرف معامله انجام میده، دقت کنید چه عرض میکنه، وقتی طرف معامله انجام میده، بی انجام میده و میدونه معامله بی چیه؟ لازمه، برای خودش هم خیاری قرار نمیده. یعنی چی؟ یعنی من اجازه ندارم دلم خواست فسخ کنم دلم خواست اجازه بدم، یعنی از طرف من تمام. بعد چه کار میکنه؟ شرط مشورت میکنه، میگه فقط به من مهلت بدید دو روز با آقای زید مشورت کنم. این وقتی شرط مشورت میکنه اما برای خودش جعل خیار نمیکنه، این معناش چیه؟ معناش اینه که از طرف من هیچ مشکلی نیست. این آقا ببینم چی میگه، یعنی اگر نظر او التزام شد که من دیگه نمیتونم از طرف خودم فسخ کنم، چون برای خودم خیار قرار ندادم. هیچ روایتی و هیچ آیه‌ای ما اینجا نداریم که بخواد این حرفو بزنه، از همین استفاده کردم. اگر این آقا بگه آقا من خودم خیار داشته باشم اولا با آقای زیدم مشورت کنم ثانیا، این اشکال نداره. البته دیگه مشورته میشه لغو، میدونی چرا؟ چون وقتی کسی برای خودش خیار قرار میده با هر کی دلت میخواد مشورت کن، مشکل نداره که. مشورت اثر
یا
واسطه
هست، عرض میکنم
اگر طرف برای خودش خیار قرار نداد، این معناش اینه که از طرف من لازم. بله بله، اگر قرائنی در کار باشد که اون قرائن نشان دهنده این باشه که این مشورتی که من میکنم معناش اینه که برای خودم خیار قرار دادم، خب شما چرا اصلا شرط مشورت میکنی؟ شما برای خودت خیار قرار بده، برو با صد نفر مشورت کن، مشکلی نداره که.
کاملا صحیح است، اما اگر بگیم مشاوره به معنای این است که نظر نهایی مال کسی است که مشورت میکنم، دیگه اینطوری تصور کنیم.
ببینید من فرمایش شما رو فهمیدم، درستم هست، اما اینو دقت بکنید، کسی که میخواد تصمیم نهایی رو خودش بگیره اصلا شرط مشورت نمیکنه. قرائن معامله رو دقت کنید، شما تو درستون ممکنه بیاید با من مشورت کنید، نظر من رو نپذیرید، بر اساس نظر خودتون عمل کنید، اونو بذارید کنار. تو معامله اگر من بخوام تصمیم نهایی رو خودم بگیرم، چرا اصلا شرط مشورت کنم؟ میگم آقا 3 روز به من خیار فسخ بده، تمام. حالا دلم خواست مشورت کنم، برم با 100 نفر مشورت کنم. این که من میگم آقا با زید، ببینید میدونی اینا تو معاملات اثر داره ها، میدونی اثرش هم چیه؟ اثرش اینه که شما اگه به من میگی آقا تا 3 روز خیار فسخ میخوام، من هیچ وقت به شما خیار فسخ نمیدم، معامله انجام نمیدم. اما اگر بگی میخوام با زید مشورت کنم، ها یعنی نظر او برات مهمه، خودت از طرف خودت لازمه معامله، اون وقت من میگم آقا من زید رو میشناسم، زید با فکر اقتصادی که داره حتما این معامله رو چیکار میکنه؟ اجازه میده. اینا اثر داره. اگر کسی بخواهد برای خودش جعل خیار بکنه، مشورت معنا نداره. تو معامله دقت بکنید این قرائن رو، مشورت دیگه معنا نداره. یعنی میگه آقا من 3 روز خیار دارم، بعد بره با 100 نفر مشورت کنه، مشکلی نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله.
دیوانه جان،